همون زمان خبرگان هم در واقع تعطیل شده بود و بعد خبرگان جدید تشکیل میشد.
بله.
یعنی ما ظرف یک هفته هم قوه مقننه‌مون در قوه مقننه ما تعطیل شده بود،
هم قوه مجریه و هم مجلس خبرگان.
یعنی ارکان قدرت ما سه تاش از ارکان اصلی دچار وقفه شده بودن. اما من جالبه تو همون مقطع یک چند تا خبرنگار خارجی با هم جلساتی داشتیم، اینا میگفتن برای همین پوشش این مراسم و اینها آمده بودن از کشورهای مختلف، حتی از CNN هم بود، میگفت که چرا تو کشور شما همه چی خیلی عادیه. گفتم خب این ویژگی کشور ماست، چرا عادی نباشه؟ میگم من توقع داشتم اینجا الان خیلی مثلا فضا متفاوت باشه. گفتم نه، اتفاقا ویژگی کشور ما اینه، چون کشور ما ثبات و امنیتش رو بعد از اتکاب خداوند مدیون مردمشه. کشور ما مردم پایه است، کشور ما امنیتش رو با مردمش حفظ میکنه. کشور ما یه کشوریست با تاریخ و تمدن 9000 ساله. شما ما رو با کجا میخواید مقایسه کنید؟ فکر کنید تو کشور ما جنگ داخلی میشه؟ نه خیلی، اینجوری نیست. و این آرامش و عادی بودن و اینکه همه چیز سر جای خودشه، این مثلا غیر از لطف خداوند
چیز حیرت انگیزی نیست در کشور ما.
نه، ما زمانی
به هر حال ما در طول انقلاب دکتر بسیاری از این مسائل و از مشابه دیدیم و اتفاقی نیفتاده. بله
بله، سال 1960 ما ظرف 4 ماه 2 بار انتخابات ریاست جمهوری داشتیم. و میخوام بگم که این اتفاق، یعنی اگر ما میبینیم این به لطف خداوند در کمال آرامش هم مجلس شورای اسلامی دوره جدیدش برگزار شد، خیلی عادی، خبرگان
هم مجلس خبرگان بله
به سمت ریاست جمهوری داریم میریم و انشالله اون هم با بهترین نحو بشه، این مدیون مردم پایه بودن و اعتماد نظام جمهوری اسلامی به مردم.
بله. خب حالا بریم سراغ مقوله سوم، این که مقام معظم رهبری به اون اشاره کردن، بحث انتخابات بود. ایشون این انتخابات رو یک پدیده پردستاورد معرفی کردن. فکر میکنید چرا اینطوره؟
ببینید، این انتخابات در واقع میخواد یه زخمی رو ترمیم کنه.
بله.
زخمی که ممکن بود خیلی ها فکر کنن قرار خیلی خونریزی داشته باشه، خیلی آسیب داشته باشه، و تا الان به لطف خداوند حداقل خونریزی و آسیب رو به جامعه ما وارد کرده. عزیزانی که ما از دست دادیم داغشون بحث دیگری است، اما ساختار اجرایی کشور و دولت، همونجور که رهبری هم رو شب حادثه اعلام کردن، داره کار خودش رو به پیش میبره، امور عادی به پیش میره، انتخابات رو مدیریت میکنه، و ما میخواییم این نقص به وجود آمده رو ترمیم کنیم. از این نظر مهمه، از این نظر که ما این رو خیلی از آگاهان پیشبینی کردن و حتما شاهدش خواهیم بود، انتخابات با مشارکت قابل قبولی رو خواهیم داشت، نگران نوع مشارکت نیستیم. الان اون چیزی که میتونه دیگه تکمیل بکنه همه اتفاقات این یک ماه اخیر رو و سنگ تمام باشه، کیفیت انتخابه. یعنی الان اگر مردم بتونن دقت کنن، اونهایی که اهل رسانه هستن اطلاعات بدن. اطلاعات دادن به معنی نیست که من بگم این آقای نامزد بده، اینقدر کار بد کرده، نه، اینه که بگم این نامزد بهتره به این دلیل.
بله.
حالا این اطلاع رسانی ها صورت بگیره و ما بتونیم انتخاب دقیق و درستی داشته باشیم، اون وقت ما خواهیم دید که این حتی موجب جهش میشه در کشور و خون تازهی در ساختار اجرایی به وجود میاد و خود این رخداد ناخوشایند میتونه به نوعی منشأ خیر و برکت باشه و منشأ شتاب و تحول بهتر در ساختار اجرایی کشور شد.
یکی دیگر از فرازهایی که آقای دکتر کوچکی در بیانات مقام معظم رهبری به چشم می آمد، بحث تشویق ایشون برای حضور بالای مردم بود در پای صندوق‌های رأی، و این در واقع عبارت رو به کار بردن که اگر این اتفاق انشاءالله بیفته، یعنی مردم با دلسوزی و با اون همبستگی که تا به حال نشان دادند با شکوه پای صندوق‌های رأی حاضر بشن، این مکملی خواهد بود برای بدرقه با شکوه شهدای خدمت.
بله، ببینید، عرض کردم تو فراز قبلی که امنیت و ثبات ما مردم پایه است، همینه. یعنی اینکه چرا ما این حجم اتفاقات ناگوار یا اتفاقات آسیب زننده برای اون به وجود اومده در همین مدت کوتاه و تونستیم با حداقل یا حتی بدون آسیب اونها رو طی کنیم و کشورمون حالت کاملا عادی و مرتب و منظم عادی خودش رو داشته باشه، اون به واسطه اینه که این نظام مردم پایه است. حالا مردم پایگیش رو یه موقع از تو انتخابات نشون داده میشه، یه موقع از در مثلا راهپیمایی های سالانه 22 بهمن یا روز قدس، یه موقع از در نمازهای جمعه، یه موقع از در رخدادهایی مثل مثلا تشییع عزیزان امسال هم. ولی نکته اصلی اینه که اگر ما بتوانیم ثبات و امنیت کشورمون رو با یه انتخابات با درصد مشارکت بالا محقق کنیم، در واقع با حداقل هزینه ثبات و امنیت رو به کشورمون هدیه دادیم
و این مرحله حساس رو پشت سر گذاشتیم به طور کامل
و حتی سرمایه گذاری میشه برای آینده. دقیقا. یعنی این حمایت و حضور مردم حال در قالب انتخابات، این خروجیش میشه ادامه ثبات و آرامش و امنیت در کشور، که این بهترین دستاوردی است که شاید یه جامعه میتونه داشته باشه و از اون مراقبت.
یعنی در واقع از یک منظر ملتی رو میبینیم که اصلی ترین و در واقع رئیس قوه مجریه خودش رو از دست داده به همراه مقامات دیگر. هیچ اتفاقی به تعبیر جناب عالی و همچنان که دیدیم نیفتاده اتفاق منفی. مردم این چنین از خدمات شایسته اونها تجلیل کردند و در فاصله کوتاهی در واقع سازوکارهای جدید برای ریاست قوه مجریه فراهم شده. اینها مکمل هم میشه و در واقع باعث افتخار مردم انشالله خواهد بود. خیلی متشکرم آقای دکتر کوشکی عزیز، استاد محترم دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل سیاسی. توفیق خدمت داشتیم و شنیدن صدای شما رو. آقای عارفی هم به شما سلام میرسونم.
سلامت باشن، خدا نگهدار شما باشه.
قربان شما.
چهاردهم خرداد ماه ایام رحلت امام بزرگوار و عظیم الشأن ماست. لازم است یاد امام و یاد شهدای عالی قدر به ویژه شهدای 15 خرداد را گرامی بداریم و به روح بلند و ملکوتی امام درود بفرستیم و یاد همه شهیدان به ویژه شهدای عزیزی که در سال 42 امام رو یاری کردند در ورامین و در جای جای کشور گرامی بداریم.
وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه از زبان مقام معظم رهبری.
رئیس جمهور و وکلاء مجلس از طبقه‌ای باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه سرمایه‌داران و زمین‌خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمیتوانند بفهمند. و باید بدانیم که اگر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شایسته و متعهد به اسلام و دلسوز برای کشور و ملت باشند، بسیاری از مشکلات پیش نمی آید و مشکلاتی اگر باشد رفع می شود.
و هر جام از این سوال کردن، گفتم که من معتقدم مسئول جمهوری اسلامی باید شفافیت داشته باشه. نسبت به خودم همین شفافیت رو عمل کردم.
میتونید بگید چیه لیست؟
عرض کردم که من منزلی که دارم گفتم گفت. اون دفعه سوال کردم تو خبر که چند نفر گفتم 140 بود.
همین
نه ویلا داریم. اون دفعه شما سوال کردید تو ویلا داری؟ من ویلا ندارم. خارج از کشور حساب ندارم. سهام تو این طرف و طرف ندارم. همین حساب حقوقیمون هست که حقوق داریم می‌گیریم و همین بس.
ما هم در کشور دیدیم اون جایی که توجه شده به راهنمایی ها و رهنمودهای امام و رهبری فرزانه انقلاب، ما اونجا حوزه پیروزی و موفقیتمون بوده. اگر کاستی وجود داره در حوزه هایی است که توجه نشده، افراد میخوان با نظرات و دیدگاه های خودشون و با نسخه هایی که از این طرف و اون طرف میبینن بخوان کارو پیش ببرن، کار دچار مشکل میشه. جوامعی هم که امروز نگاه میکنن، میان رؤسای خیلی از کشورها میان پارک های علم و فناوری سر میزنن، در شگفتن چگونه این همه پیشرفت با همه تهدیدها و تحریم‌ها نصیب ملت بزرگ ایران شده و ملت بزرگ ایران تونسته تهدید رو تبدیل کنه به فرصت در همه حوزه‌ها. اینا همه در پرتو این است که جوان‌ها آمدن با تشویق و ترغیب که رهبری ایجاد کردن فرمودن من خودم وایسادم پای این، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان. امروز عرصه‌های موفقیت در حوزه‌های بسیاری به حمدالله می‌بینید که وجود داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا روح الله، سلام بر امام مهربانی‌ها، سلام بر روح خدا روح الله، امام راحل، امام دلسوختگان، برخیز و دوباره با لحن مسیحایت بر جسم ما دوباره روحی تازه بده. امام راحل، تو ستودنی هستی، تو اگر چه در میان ما نیستی ولی روح تو تداییگر همه حقایق است، حقایق ماندنی. تو از کلام حق گفتی، از نور و روشنایی ما را آگاه ساختی، پس دست من را بگیر و راه نما شو بر راه نور و هدایت. با تشکر، اعظم شجری هستم از کاشان. خدا نگهدار.
سلام و عرض تسلیت 35 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ایشون جملات خیلی گرانبها و دوری داشتند، چند تاشو من همیشه تو ذهنم سرلوح قرار دادم و تو حفظم هست. این است که ایشون فرمودن که راه حق رفتن دشواری ها دارن، لکن آن که اهل حق است نباید در این راه سستی نماید. یه جمله دیگرش اینه که تمام مقصد ما مکتب ماست. باز یه جمله دیگرش این استش که فرمودن خداوند کسانی را که خواب آمریکا را میبینن بیدارش را کنن. من از تهران تماس میگیرم. خدا نگهدارش.
سلام و عرض ادب و ارادت به خدمت شما و همه هموطنان خوبم. سال روز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خرم آن لحظه که مشتاق به یاری برسد، آرزومند نگاری به نگاری برسد. دیده بر روی چگل بنهد و نبت خبرش، گرچه بردید از نوک مژه خاری برسد. هر کس در هر موقعیت و جایگاهی که هست هدفش الله پاک باشه، به بنده هاش کمک کنه بدون هر گونه ها با بغض و کینه و عداوت و دشمنی، و اون نامش به نیکی در صفحه روزگار ماندگار خواهد بود. ارادتمندتون منور از خواب، روستای برآورد.
عبد صالح.
السلام علیک ایها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فرحمك الله حيا وميتا.
خاطراتی از حضرت امام خمینی به روایت حضرت آیت الله خامنه‌ای. آن زمان حدود 1000 طلبه در درس حاج آقا روح الله حاضر می شدند. محل درس مسجدی در انتهای کوچه آقازاده قم بود. شاگردها صحن مسجد را هم پر می کردند و کسانی که دیر می رسیدند باید روی پله ها می نشستند. از آن وقتها مسجد سلماسی در خاطره ها ماند. مسجدی ساده و بی پیرایه، محل درس حاج آقا روح الله، درسی که هیچ وقت از اخلاق جدا نبود. روزی امام با نفسهای به شمار افتاده ورودی مسجد را طی کردند، ایستادند مقابل شاگردها و برافروخته گفتند:
نیامده ام که درس بگویم، آمده ام که قدری حرف بزنم.
انگار کسی از طلبه ها پشت سر یکی از مراجع غیبت کرده بود و نقل آن رسیده بود به گوش امام و ایشان ادامه دادند:
اگر علم نداری، اگر عقل نداری، اگر دین نداری، عاقل باش و نخواه که هویت انسانیت را به هم بزنی.
بعد هم ایشان درس را تعطیل کردند و به منزل رفتند. پس از این ماجرا حضرت امام 3 روز مریض و خانه نشین بودند.
ببینید، من یک خاطره از امام نقل کنم. ما یه شب در خدمت امام بودیم، من از ایشون پرسیدم نظر شما نسبت به فلان کس، نمیخوام اسم بیارم، یکی از چهره های معروف دنیای اسلام در دوران نزدیک به ما که همه نام او رو شنیدن، همه میشناسن، بودم آقا نظر شما نسبت به این شخص چیست؟ امام یه تأملی کردن، گفتن نمیشناسم. بعدم یک جمله مذمت آمیزی راجع به اون شخص گفتن. این تمام شد. من فردای اون روز یا پس فردا، درست یادم نیست، صبح با امام کاری داشتم، رفتم خدمت ایشون. به مجردی که وارد اتاق شدم و نشستم، قبل از این که من کاری رو که داشتم مطرح کنم، ایشون گفتن که راجع به اون کسی که شما دیشب یا پریشب سوال کردید، همین نمیشناسم. یعنی اون جمله مذمت آمیزی را که بعد از نمیشناسم گفته بودن پاک کردم. ببینید این خیلی مهمه ها. اون جمله مذمت آمیز نه فحش بود نه دشنام بود، خوشبختانه منم به کلی از یادم رفته که اون جمله چی بود. یعنی ایشون یا تصرف معنوی ایشون بود یا کم‌حافظگی من بود، نمیدونم چی بود، اما انقدر یادمه که یه جمله مذمت آمیزی بود. همین رو ایشون اون شب گفتن، 2 روز بعدش یا 1 روز بعدش او رو پاک کردن، گفتن نه همون نمیشناسم. ببینید اینا اسوه است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. من میخوام عرض بکنم به جوانان عزیزمون، جوانهای انقلابی و مؤمن و عاشق امام که حرف میزنند، مینویسند، اقدام میکنند، کاملا رعایت کنیم. اینجور نباشد که مخالفت با یک کسی ما رو وادار کند که نسبت به اون کس از جاده حق تعدی کنیم، تجاوز کنیم، ظلم کنیم. نه، ظلم نباید کرد، به هیچ کس نباید ظلم کرد.
و اما حالا ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر ساسان شاه ویسی، کارشناس ارشد مسائل استراتژیک. آقای دکتر شاه ویسی، به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سپاسگزارم. به نام خدا من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور شما جناب درویش و همچنین شنوندگان عزیز. اجازه میخوام سال روز ارتحال حضرت امام قیام 15 خرداد و مجددن شهادت شهدای خدمت رو تسلیت عرض کنم.
خیلی متشکریم آقای دکتر شاه ویسی. بیانات مقام معظم رهبری در مراسم ارتحال حضرت امام قسمتش در مورد مسائل مربوط به انتخابات بود و اینکه مردم به صورتی پرشور در انتخابات شرکت کنن و دقت داشته باشن در کسی که به هر حال انتخاب میشه و قراره که مدت 4 سال سکان اجرای کشور رو در دست بگیره. شما کارشناس مسائل اقتصادی و استراتژیک هستید، به نظرتون اصلی ترین اولویت هایی که رئیس جمهور آینده در حوزه توسعه اقتصادی باید مد نظر داشته باشه کدام ها هستند؟
درویش، به نظرم میرسه، خب البته ما دیگه تقریبا یک تجربه خوبی در بعد از 13 دور انتخابات ریاست جمهوری ملت عزیز ما پیدا کردن و این در جای خودش مغتنم و ارزشمند هستش. اما همونجوری که اشاره فرمودید، مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری شاخصهایی رو دلالت دادن نسبت به وصف فردی که میتواند و بایستی سیاست جمهوری رو به اصطلاح متصدی بشه بیان فرمودن.
بله.
در این حال به شرایط زمان و مکان هم اشاره کردن، ظرفیت‌های کشور از یک طرف، شرایطی که کشور با اون مواجهه داره و نهایتاً هم نقش بزرگ و اصالت بخشی که مردم در هرچه پرشورتر کردن این رخداد بزرگ سیاسی در کشور که از اون میشود یک پیروزی و یک دستاورد رو هم کرد و هم مطرح فرمودن.
بله.
به نظرم میرسه ما در سطح نظریه حاکمیتی نوینی که در جمهوری اسلامی ایران بنا شد، یعنی بعد از قانون اساسی، بعد از سیاست‌های بالادستی که تعریف شد، استحصار داشته باشید ما فرمایش مقام معظم رهبری در یک برهه تاریخی در پایان سال 97 و در 22 بهمن 40 سالگی دوره اول انقلاب رو مورد بحث و خطاب قرار دادن و بیانیه گام دوم رو که در 40 سالگی دوم بایستی که چه کارکردهایی مورد نظر باشه رو مطرح کردن و به تبع اون امروز ما رسیدیم در جایگاهی که مفتخر هستیم به این که مردم در صحنه هستن، اصالت ها رو درک میکنن، حضور خودشون رو هم مقتنب میدونن، چه در یک سوگمندانی که تشییع رئیس جمهور و پیکر رئیس جمهور و شهدای خدمت هستش و در این حال چه احساس مسئولیت نسبت به این که در یک انتخابات بایستی که حضور داشته باشن و سهم و نقش خودشون رو هم در پاسداری از مبانی، ارزش‌ها و اصول و آرمان‌های انقلاب، هم نسبت به تعیین فردی که سکاندار باشه و بتونه بهترین خدمتگزاری رو به وجود بیاره در سطوح مختلفی مطرح شده. از این جهت من به نظرم میرسه که اگر بخوام حداقل به عنوان یک کارشناس اقتصادی این بحث رو مورد ارزیابی قرار بدم، مشخصاً اصرار دارم به این که اقتصاد ایران برآمده از در حال حاضر برآمده از یک فرهنگ انقلابی و اسلامی و با یک هویتی که الگوهای الهام بخشی رو برای خودش متصور هست که مهمترین اون دلالت دادن به فرهنگ اخلاق، عدالت محوری، نداشتن تبعیض و نهایتا رسیدن جامعه ایران به یک سطح رفاه برخوردار با حفظ همه اصول و شؤون اون هستش. ما کشور ثروتمندی هستیم، مؤلفه های متمایز کننده ای برای تعیین قابلیت ها و استعداد اقتصادی کشور وجود داره و حتما بایستی که این آگاه به زمان، آگاه به ابزار، ظرفیت ها و قابلیت ها هم باشه.
من
فکر میکنم عناصر مختلفی هستش که این ظرفیت رو میتونه بسازه، صرف نظر از اینکه مردم بنیانی، چیزی که در شعار امسال و در نامگذاری امسال هم مطرح شد، حتما به عنوان یکی از مهمترین مسائلی که ترجیح بنده عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم خواهد بود بایستی که بنیادی بشه. اما فکر میکنم در کنار اون ظرفیت سازی برای جریان اقتصادی در سطوح و شاخصهای مختلفی بایستی مطرح بشه. من نمیدونم چه مقدار زمان دارم و چه مقدار میتونم بحث رو تفصیل بکنم.
نه البته زمان داریم، ولی من میخوام از جناب علی خواهش کنم که با توجه به اشرافی که حضرت علی به مسائل اقتصاد کلان کشور و منطقه دنیا دارید، اگر قرار باشه که ما به طور اخص در مورد مهمترین کارهای رئیس جمهور آینده به محض اینکه به سمت ریاست جمهوری انتخاب میشه صحبت بکنیم، به زبان ساده کدام اولویت ها هست که شما فکر میکنید در مقطع کنونی بیشتر مبتلا به مردم و اقتصاد کلان ما هست و باید به اونها بپردازه و به سرعت هم باید پرداخته بشه؟
ببینید فکر میکنم شاید مهمترین مسائلی که اگر به عنوان نظام مسائل اقتصادی با اولویت بندی بخوایم بهش بپردازیم، به نظرم شناسایی نقاط فاصله نظام اقتصادی موجود ما
بله.
با اون چیزی که بارها و بارها آقای درویش، ما خیلی با هم دیگه در جلسات
بله بله.
مختلفی فرصت
افتخار بنده بوده کردیم. بله.
هم در سطح راهبردی و سیاست گذاری، هم در سطح بله. عملیاتی و راهکارها بالاخره ما به یه الگویی رسیدیم
بله.
چه کسی باید بیاد این الگوی ممتاز اقتصادی رو در کشور پیاده بکنه.
بس.
این خیلی بحث مهمی هست و فکر میکنم رئیس جمهور و دولت آینده حتما باید دارای یک برنامه مبتنی بر یک الگو باشه و اصرارا این الگو بایستی که الگوی مردم پایه باشه.
بله.
درباره اینها هم تجویزهای مختلفی مطرح شده. وقتی میگیم الگوی مردم پایه یعنی بستر رو در از آزادی اقتصادی تا ظرفیت سازی های اقتصادی فراهم بکنه که مردم بتونن در محیط اقتصادی سهم و نقش خودشون رو پیدا بکنن، در این حالی که یک سری از ساختارهایی هم وجود داره که اقتصاد دولتی مهمترین ترجمان و گفتمانی هستش که از اون استخراج میشه. یعنی بعضی از دولت ها بسیار خدمتگزار هستن اما اصرار بر تمرکز دارن.
بله.
ما میگیم همه دولت ها باید خدمتگزار باشن اما اصرار بر تمرکز هم تالی فاسد داره نسبت به شعارها، مبانی و هم ارزشها و قابلیت‌های اقتصاد مردم.
دقیقاً. ضمن این که در طی سالیان گذشته ما این رو امتحان کردیم و در واقع موفقیتی به دست نیاوردیم.
مهمترینش هم یعنی مهمترین فرضی که خود مقام معظم رهبری مطرح می‌کنن، اندیشمندان اقتصادی مطرح می‌کنن، مهمترین جراحی اقتصادی که در کشور صورت گرفت اجرای سیاست قانون، اجرای سیاست‌های عصر 44 و سیاست‌های کلی عصر 44 بود، اما در عمل می‌بینیم که بخش بزرگی از اون عقیمون و اون سهمی که ما قرار بود برای مردم پایگی اقتصاد بدیم در حوزه تعاونی، در حوزه بخش خصوصی، اینها هر کدوم دوچار یک سری از لکنت‌ها شد که نهایتاً در عمل شما می‌بینید که با سهم اقتصاد دولت محور برجسته‌تر هستش.
در مجموع تصورم این هستش که جناب عالی نظرتون این هستش که اگر ما اون اقتصاد مردم پایه رو ادامه میدادیم به نحو احسن الان به جای خوبی رسیده بودیم.
دقیقاً. ببینید ما مثلا الان عمر به فرض حالا وارد ارزیابی میشیم، نمیخوام ارزیابی کنم، فقط میخوام پیشنهاد بدم، اما در ارزیابی خب نرخ رشد اقتصادی در یک فرصت‌های دچار افتادگی میشه.
بله.
و بعد نگاه میکنیم میبینیم ما به خاطر اینکه خواستیم جریان نقدینگی رو مدیریت بکنیم،
بله،
دامنه توزیع منابع و تأمین مالی رو
محدود
کردیم، اما این محدودیت برای طرف دولتی نیست، برای طرف خصوصی یا طرف مردمی یا طرف تعاونی هستش و این اون چولگی نرخ رشد اقتصادی مبتنی بر غیر نفت رو به چالش میکشه و بعد نهایتاً سطح درآمد سرانه رو کاهش میده. بله ما نرخ تورم رو تا حدودی میتونیم مدیریت بکنیم اما در دراز مدت چون منجر به رکود، منجر به کاهش نرخ تولید، منجر به ناترازی های مختلفی میشه، باز دوباره باید یک روند معکوسی، باز دوباره منجر به تورم میشه. این شاید از بحث الانمون خارج باشه.
بله.
اما اونجایی که میگیم تمرکز دادن به نقش دولت در اقتصاد برخلاف مبانی، برخلاف ارزش‌ها، برخلاف قوانین بالادستی، برخلاف بیانیه گام دوم، برخلاف فرمایشات مقام معظم رهبری و حتی شعار سال، وقت شما نگاه میکنید ببینید که شاید یکی از مهمترین مفروضاتی که دولت آینده بایستی که اون رو به مورد اجرا بذاره مردم پایگی کردن اقتصاد و هم در ساختار، هم در کارکرد، هم در رفتار و هم در بافتار بایستی که یک سری از تغییرات مؤثر رو صورت بده. این نافی خدمات و زحماتی که در دولت‌های گذشته و مشخصاً در دولت 13 اتفاق افتاده نیست، اما تعبیر من به عنوان کارشناس اقتصادی این هستش که نافی نیست اما کافی هم نیست.
کافی هم نیست.
وقتی که کافی نباشه شما دارید زحمت میکشید، تلاش میکشید اما همش به دوش خودتونه.
بله.
یک قدرت و یک پتانسیل بسیار بالا و یک توانایی بالایی در طرف مردم وجود داره
که
سیاست گذاری به اون طرف میل بکنه مهمترین دستاوردها و بزرگترین دستاوردها رو میتونه با خودش همراه بکنه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر ساسان شاه‌فیصلی، کارشناس ارشد مسائل استراتژیک، از اینکه با ما همکاری کردید. ازتون تشکر میکنم.
من هم تشکر میکنم از این فرصت. خدا نگهدار.
درود بر شما و خدا نگهدار.
از آن سر عشق که می آمدم همه جا رد پای تو بود، نامت بر تارک هر کوچه می درخشید، سیمای تو در قاب کوچک یک عکس خانه ها را می آراست و دل ها را لبریز می ساخت از نیکی و زیبایی. از اون سر عشق که می آمدم همه جا